شش بامداد، این رادیو فرداست. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد. ایران خواستار کمک ترکیه برای آزادی ایرانیان ربوده شده در سوریه شد. و بمب‌افکن‌های سوریه مواضع مخالفان بشار اسد در حلب را بمباران کردند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد و دولت سوریه نیز چنین درخواستی از ما نداشته است. به گزارش ایلنا، سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که در نشست خبری برای اعلام آزمایش نسل چهارم موشک فاتح 110 شرکت کرده بود، ضمن رد حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه ابراز عقیده کرد که سوریه خود ارتشی قوی دارد و از حمایت‌های مردمی برخوردار است. این اظهار نظر در حالی بیان می شود که اوایل خرداد ماه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور فیزیکی و غیر فیزیکی دارد. کشورهای غربی در ماه‌های گذشته بارها سپاه پاسداران ایران را متهم کرده اند که در سرکوب‌های سوریه دخالت می کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقام‌های ترکیه خواستار میانجیگری آنان برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در تماس تلفنی با احمد داوود اوغلو همتای ترک خود خواستار مداخله فوری آنکارا برای آزادی 48 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه شد. ایران میگوید ربوده شدگان زائر بوده اند و در مسیر فرودگاه به محل اقامت خود در نزدیکی دمشق ربوده شده اند. و هواپیماهای جنگی ارتش سوریه روز شنبه مواضع نیروهای مسلح مخالف بشار اسد را در شهر حلب بمباران کردند. رویترز گزارش داده که هلیکوپترها و توپخانه ارتش در حمله به مواضع مخالفان حکومت در شهر 2.5 میلیون نفری حلب مشارکت دارند. شاهدان عینی میگویند نبردی سنگین در اطراف ساختمان رادیو تلویزیون حلب در جریان است. در اطراف دمشق پایتخت نیز ادامه درگیری بین طرفین گزارش شده است. و خبر آخر این که ترور یک نماینده سنی پارلمان عراق ناکام ماند. حامد المطلق، برادر صالح المطلق، معاون نخست وزیر عراق، روز شنبه از یک سوء قصد در غرب بغداد جان سالم به در برد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، اتومبیل حامد المطلق هدف انفجار یک بمب کنار جاده‌ای قرار گرفته بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و می‌رسیم به بازپخش برنامه دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. قتل شماری از مسلمانان در منطقه روهینگیای میانمار، برمه، بر اثر رویارویی خونین میان آنان و رگه‌ای از بودایی‌های آن خطه در هفته گذشته واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. آیت الله علی خامنه‌ای شمار قربانیان را هزاران تن اعلام کرد و افزود مدعیان حقوق بشر لب تر نمی کنند، درباره رویداد سکوت می کنند یا این قتل‌ها را توجیه می کنند، حالان که به گفته او اگر مدعیان حقوق بشر در جوامع به توصیف او مستقل کوچکترین بهانه‌ای پیدا کنند، آن را صد برابر بزرگ می کنند. این در حالی است که سخنگوی نهاد حامیان مسلمانان روهینگیا در لندن شمار قربانیان را 650 تن و تعداد ناپدید شدگان را 1200 نفر اعلام کرده و دولت میانمار، برمه، می گوید 78 نفر در روهینگیا کشته شدند. رقم هایی که هر دو با هزاران نفری که رهبر جمهوری اسلامی ایران می گوید فاصله چشمگیری دارد. اما به هر حال ابعاد رویارویی در حدی است که نهاد حامی مسلمانان روهینگیا در لندن شمار متواریان را 80,000 و حتی دولت برمه تعداد همین بی خانمانان را 52,000 نفر تخمین می‌زند. پیامدهایی که موج محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است. به رغم گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر می‌گویند این قتل‌ها را محکوم و در تماس با مسئولان میانمار و شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض خود را پیگیری کردند. در ایران علاوه بر حامیان رهبر، محافل اصولگرا و چهره‌های روحانی، شماری از دیگراندیشان هم مثلا کوروش زعیم از چهره‌های شاخص جبهه ملی ایران با امضای بیانیه‌هایی به این کشتار اعتراض کردند، هرچند با لحن‌ها و جزئیات متفاوت. تعدادی از فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج هم به این موج پیوستند، با این تفاوت که دو تن از آنان نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان در لس آنجلس و رامین جهانبگلو، استاد فلسفه در تورنتو و حامی حرکت‌های خشونت پرهیز در مقاله مشترک به جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفتند که چرا سرکوبی‌های خونین سوریه را که اکثر قربانیان آن هم مسلمانند محکوم نمی کند. ضمن این که از متوجه کردن حملات به آنگ سان سوچی برنده نوبل صلح و معترض سابق که در پی عقب نشینی حکومت نظامی میانمار به تازگی پس از 10 سال حصر آزاد شده و در روند گذار به گشایش سیاسی این کشور نقش دارد انتقاد می کنند. 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها شیوه مناسب برخورد به کشتار مسلمانان میانمار و موارد نقض حقوق بشر از این گونه را بررسی می کنند. احمد منتظری روحانی و فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت الله حسین علی منتظری در قم. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در لس آنجلس و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. آیه منتظری، روحانیت قوم تا چه حد از وضعیت زندگی مسلمانان میانمار برمه آگاه بوده و سابقه حساسیتش به کشتار این عده از مسلمانان به کی باز می‌گرده با توجه به سمت‌گیری رهبر جمهوری اسلامی صدا و سیما و محافل سیاسی و سایت‌های اصولگرا در این باره؟
بله، اطلاعات از همین سایت‌ها گرفته میشه. اطلاعات خاصی، کانال خاصی برای روحانیت وجود نداره و متأسفانه در این قضیه میانمار مقدار زیادی بزرگنمایی شد جهت‌گیری برای تقبیح این کشتاری که بسیار کشتار فظیعی بوده. این جهت‌گیری خاصی که شد، اون حالت از مرز عدالت من فکر می‌کنم خارج شد، یعنی کشتارهای وسیعی که در سوریه انجام میشه، اون کشتاری که در چچن انجام شد و سکوت شد، اینها همه باعث میشه که یک استشمام بی‌عدالتی بشه، یعنی خون هیچ کس رنگین‌تر نیست و اصلا کشتار مسلمانان مطرح نیست، کشتار انسان‌ها باید محکوم بشه، چون اینا انسان بودن و طبق آموزه های قرآن کریم هر نفسی حرمت داره و قرآن کریم میگه اگه کسی یک نفسی رو بدون جهت بکشه، یعنی غیر از قصاص اون نفس رو بکشه، اون مثل این که انسانیت رو کشه. فکر نما قتلا ناسا جمعی ها، اینجور نیست که مسلم رو بگه یا شیعه رو بگه، انسان وقتی کشته بشه باید محکوم کنن و به همون اندازه محکوم کنن که کشتن انسان‌های دیگر رو محکوم میکنن. و این تقبیح کشتن مسلمانان میانمار از حالت عدالت و میانه‌روی خارج شد، یعنی به شدت محکوم شد، در حالی که کشتن انسان‌های دیگه در کشورهای دیگه و حتی مسلمانان سوریه با سکوت برگزار شد.
شما فکر کنی علتش چیه آقای منتظری؟
من فکر میکنم تبلیغات نظام هم موثره و نظام جهت‌دهی میکنه این وقتا. مثلا در مورد بحرین تعداد مسلمان ها به تعداد شهریان کشته شدن، حتی خود نظام دعوت کرد از مراجع تقلید و در مجلس فیضی جمع شدن و محکوم کردن و این کار رو نظام جمهوری اسلامی تدارک دید. و در مقابل کشتار مسلمانان سوریه و کشتن انسان هایی که در چچن کشته شدن، هیچ عکس العملی نشون داده نشد و برای همین متاسفانه این کار مراجع تقلید هم حتی زیر سوال داره که چرا در جایی محکوم میکنن و در جای دیگه مشابهش هست و محکوم نمیکنن.
ممنون آقای منتظری. آقای زعیم، شما بیانیه‌ای رو امضا کردین در اعتراض به این کشتار مسلمانان در میانمار اخیراً، در حالی که خب قراره که احزاب خارج از دایره حاکمیت مثل احزاب نهضت ملی مجموعهشون یه همچین موضع‌گیری‌هایی نکنن و لابد مقاله‌ای رو که خانم نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان توسعه و آقای رامین جوانبگلو استاد فلسفه و مدافع جنبش‌های خشونت پرهیز درباره این رویداد و سابقه امر و موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کسانی که به طور کلی مسئله رو محکوم کردن خوندین، ارزیابیتون از این رویداد چه مشابهت‌هایی داره با حرفای آقای منتظری و تفاوت‌هایی و همینطور با نوشته خانم توحیدی و آقای جوانبگلو؟
بله، البته سخنان آقای منتظری کاملا درسته. ممکنه یک جنایت بزرگنمایی بشه، یک جنایت کوچک نمایی بشه، یک جلوی اظهار نظر یا اعتراض نسبت به جنایت رو بگیرن، چون فراموش نکنید ما در درون ایران هستیم، ولی اینها برای یک کنشگر سیاسی یک کنشگر حقوق بشری تفاوتی نمیکنه. هر وقت فرصت پیدا کنه وظیفه شو که اعتراض به جنایت و نقض حقوق بشر در سراسر جهان باید انجام بده، هرچند که اولویت با کشور و با جنایتهایی که بزرگتره. وقتی شما به نقض حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت اعتراض میکنید، مخاطبتون کسانی هستن که میتونن تاثیرگذار باشن. این اشاره مختصری به اون مقاله خانم توحیدی که اعتراض کرده بودن چرا به خانم سوچی یا قبل کل سازمان ملل اعتراض شده، بلکه شما همیشه مخاطب بودن کسایی که میتونن تاثیرگذار باشن. شما به خود دیکتاتورها که اعتراض نمیکنید، که اونا صداشون رسواتره و صداشون همه میشنه و میتونن ناله قربانیان به همه جهانیان برسونن. کشتار میانمار هم چه 30 نفر باشه که برخی تخمین زدن، چه 250 نفر باشه که بعضی گفتن، و یا اونجور که جامع جمع اغراق‌آمیز گفته 52 هزار نفر، برای ما به عنوان کنشگر سیاسی فرق نمی‌کنه. موضوع اعتراض به نفس عمله. کار ما ارتباطی با بزرگنمایی دیگران چه در ایران چه در خارج از کشور نداره. یه وظیفه انسانی بوده، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. من می‌خوام تو این فرصتی که دارم یادآوری کنم که ما در طول این 30 سال به جنایت‌های زیادی، حالا من کشور خودمون رو نام نمی‌برم، ولی در بوسنی‌هرزگوین، ترکیه، زیمبابوه، سودان، رواندا، لیبی، عراق، افغانستان، چین، اوجای نیویورک و حتی برای قتل‌های سیاسی مانند بی‌نظیر بوتو یا قتل گروان پریش در نروژ بیانیه دادیم و واکنش نشون دادیم، حتی به سفارتخونه‌شون رفتیم، دست گل بردیم و اظهار همدردی کردیم. این وظیفه ماست.
بسیار خوب.
این که چند نفر کشته شدن هیچ ارتباطی با انگیزه ما برای اعتراض نداره.
خانم نیره توحیدی، ضمن پرداختن به پاسخ آقای زعیم و ملاحظاتی که آقای منتظری داشتن، میشه خلاصه تحقیقتون رو درباره ابعاد این برخورد خشونت‌آمیز به مسلمانان میانمار که البته سابقه قبلی داره، به قبل از رفع حصر از خانم سوچی باز میگرده و امکان حضور او در صحنه سیاسی و کرسی‌های قدرت ارائه بدین؟
بله، من کاملا با صحبت‌های آقای منتظری موافقم و درک هم می‌کنم نکاتی رو که جناب کوروش زعیم فرمودند، و من متأسفانه اصلا بیانیه ایشون رو ندیده بودم قبل از نوشتن این مطلب و هنوزم باید برم بخونم، ندیدم که دقیقاً اونها چجوری برخورد کردن. ولی اون چه که مهمه، وقتی که ما میبینیم در مورد یک جریانی کاملا به صورت جهتدار درست سوء استفاده سیاسی میشه از یک مسئله حقوق بشری، از یک جنایتی که صورت گرفته، خب باید مواظب اون جفت‌سازی باشیم که جزئی از این بازی سیاسی قرار نگیریم، یعنی به اصطلاح معروف بازی نخوریم از کسانی که هدف دیگری دارن بجز واقعا دفاع از حقوق انسان‌هایی که مورد ظلم قرار گرفتن. بنابراین آدم‌های پیشرو در جامعه ما، رهبران گروه‌های سیاسی، فعالین مدنی باید مواظب باشن که اگر دستگاه دولتی داره از یک مسئله‌ای به طور خیلی گزینشی و جهتدار که تا به امروز سکوت کرده بوده، یک باره میاد یک های و هوی راه میندازه، یک جنجال سیاسی راه میندازه، ما در این جنجال گیر نکنیم. من نکته اصلیم این هست در مورد بعضی روشنفکرایی که متاسفانه شبیه تمام این رسانه‌ها اومدن تیتر زدن و نوک تیز حمله شون نه نظامی های حاکم در برمه، نه بودایی های افراطی که حقوق مسلمان برمه رو نقض کردن، بلکه اومدن به خانم آن سان سوچی حمله کردن. یعنی نوعی که این حمله صرفا شکایت یا دادرسی نبود، بلکه اعتراض به محکوم کردن. مثلا خیلی از تیترهایی که من در سایت ها دیدم از طرف رسانه های دولتی ایران این بود که خانم سوچی مدعی دروغین حقوق بشر، مردم دنیا از خانم سوچی ناامید شدن، مسلمانان از خانم سوچی ناامید هستن، و بعد در کنار اون البته به خانم شیرین عبادی هم بد و بیراه گفتن. یعنی یک چهره بین المللی رو، یک کسی که الان خانم سوچی همونطور